سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. پس از اعتراض مردم محلی علیه حکومت طالبان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان، روند سبز بر رهبری امرالله صالح مدعی شده است که اختلاف میان رهبران طالبان افزایش یافته است. این روند نوشته که این اختلافات بین فصیح الدین لویدرسیز طالبان و دیگر مقامات در وزارت دفاع است که اکنون رهبر طالبان هیئت را برای حل این مشکل تعیین کرده است. روند سبز در صفحه ایکس تویتر سابقش اضافه کرده که تنها یک حکومت قانونی که با اراده مردم انتخاب شده باشد میتواند به این مشکلات پایان دهد. دیروز برخی رسانه ها گزارش دادند که برخی از باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان در اعتراض به کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. هویت فرد کشته شده و دلیل اصلی درگیری هنوز روشن نیست و مقام های حکومت طالبان هم در این مورد چیز نگفتند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. این فدراسیون در روز جمعه 14 ماه ثور در بیانیه گفته است که با یک روش جدید فوراً ضرورت است. در ادامه آمده است که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه، عوامل ریشه‌ای بحران کنونی به گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP گفته که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. ازبکستان میگوید که پروژه راه آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می‌کند تا پایان سال 2027 تکمیل می‌شود. خبرگزاری ترند که خبرهای مربوط به آسیای میانه را پخش می کند روز گذشته گزارش داد که جسوربیگ چوریف معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان به روز جمعه در آخرین روز 3 نشست دروزه بین المللی سرمایه گذاری در تاشکند در این مورد سخن گفت. به گزارش ترند نیوز آقای چوریف این پروژه را یک مسیر مهم ترانزیتی تا اقیانوس هند برای ازبکستان خواند و گفت که با تکمیل این خط ریل زمان انتقال کالاهای تجاری به ازبکستان بین 3 تا 5 روز کوتاه می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این پروژه چیز تازه نگفته است، اما در آغاز ماه ثور مقامات طالبان با مقامات ارشد قزاقستان و قرغزستان در کابل در مورد ساخت پروژه راه آهن آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان گفتگو کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته به مناسبت 800مین روز تهاجم روسیه به کشورش گفت که همه اوکراینی ها و متحدان اوکراین باید تمام تلاش خود را برای توقف طرح‌های کرملین به کار گیرند. زلنسکی هنگام سخنرانی به نیروهای مرزی اوکراین گفت که این کشور در حال پشت سر گذراندن مرحله سخت است، اما به گفته او مرحله سخت دیگر یعنی پایان دادن به جنگ در شرایط مساعد مانده است. رئیس جمهور اوکراین این سخنان را دیروز در حال ابراز کرد که حداقل 3 نفر در حملات راکتی روسیه در منطقه دونسک اوکراین کشته شدند. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 صورت گرفت. پاکستان یک اسلامگرای مظنون به طراحی تیراندازی در شهر اسلو پایتخت نروژ را به آن کشور تحویل داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، عرفان بتی 46 ساله مظنون به برنامه‌ریزی رویداد تیراندازی ماه جون سال 2022 است و اینکه پیش از این رویداد از نروژ به پاکستان رفته بود. او در نروژ زندگی کرده و در آنجا شناخته شده است. بتی هر گونه دست داشتن در تیراندازی را رد و با استردادش به نروژ مخالفت کرده بود. زنیار متاپور 44 ساله شهروند نروژ ایرانی الاصل متهم است که در ماه جون سال 2022 در بیرون از 2 میخانه در مرکز اسلو تیراندازی کرد که در نتیجه 2 مرد کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. متاپور به جرم خود اعتراف نکرده است. هرچند نروژ و پاکستان توافقنامه استرداد ندارند، مقامات پاکستان درخواست اسلو برای استرداد بتی به نروژ را پذیرفتند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. یک اداره امدادرسان گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت الهلال احمر IFRC به روز جمعه 14 مای ثور در بیانیه گفت که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به علت‌های ریشه‌ای بحران کنونی به گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. آن سو مردم در بخش‌های مختلف افغانستان از افزایش فقر و تنگدستی می‌نالند. برنامه جهانی غذا WFP گفته است که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
در میان نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بشری در افغانستان، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC از بدتر شدن اوضاع بشردوستانه در این کشور سخن می‌زند. در بیانیه این اداره که بر روز جمعه منتشر شد آمده است که زمان و بودجه در حال از دست رفتن است و با یک روش جدید فوراً ضرورت است. در بیانیه آمده است که این اداره و هلال احمر افغانی خواهان تنظیم مجدد فوری استراتژیک در رویکردهای بشر دوستانه به افغانستان است. در ادامه آمده است که بدون این کار عوامل ریشه‌ای بحران کنونی به شکل پایدار برطرف نخواهد شد. در اعلامیه از قول الکساندر متیو مدیر منطقه‌ای آسیا پاسیفیک IFRC گفته شده است که زمان بازنگری رسیده و این که باید بر اداره های افغانستان مثل اداره سرمیاشت یا هلال احمر افغانی که به گفتش نقش دائمی در افغانستان دارد تمرکز شود. به گفته او بر مردم افغانستان هم سرمایه گذاری صورت گیرد. متیو افزوده که با توجه به دسترسی محدود مردم به آموزش و وظیفه، نیاز است تا بر جوانان آموزش‌های حرفه‌ای و مسلکی و دیگر فرصت‌های آموزشی که سبب تقویت اعتماد و امیدواری می‌شود، تمرکز صورت گیرد. آزرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان است و می‌گوید برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کنونی نیاز است تا برای ایجاد یک بستر رسمی سیاسی تلاش شود.
یک چاره اساسی برای رونق اقتصادی در مملکت و برآمدن از رکود و بحران باید به وجود بیاید و این نیازمند یک بستر رسمی سیاسی است که در این جهت باید ملت افغانستان و دوستان افغانستان در جامعه بین‌المللی و در منطقه مسئولانه برخورد کنند. غیر از این هر روز شمار گرسنه‌ها و نیازمندان زیاد شده میره و کمک های جامعه بین‌المللی هم نه تنها زیاد نمیشه بلکه کم شده میره به خاطر از اینکه اولویت های اینا فرق میکنند. در جای دیگه جنگ های منطقه‌ای به وجود میاد، مثلا مسئله غزه است، مسئله اوکراین است و جاهای دیگه است که بخش عمده توجه جهانی به اون معطوف شده.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک‌های بشر دوستانه به این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافت. بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند و حتی کارمندان مرد برخی از اداره‌های دولتی هم بیکار شدند. در این میان از حیف و میل شدن کمک‌ها نیز خبر می‌رسد. شماری از مخاطبان رادیو آزادی می‌گویند که در برخی موارد کمک‌ها به افراد مستحق نمی‌رسد. نظریات دو تن از مخاطبان ما را می‌شنوید.
رادیو آزادی، السلام علیکم. و من یک آدم از سولی زندجان هرات، بین هتل سفید، بین شیخوان، یک خانم اینجا هستم. شاید که کل آیت‌ها آمدن، کمک آمدن، طرف از بای دور نخوردن. تقریبا سرگی 20 متر فاصله داریم. خانه در شده، سرایم خراب شده، یک نفرم نماد که تو
در لایه 13 کمک ها بسیار است. مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان به پیسه داراست. ما خیلی دادش که کمک مستفید نشدیم، بکار استم، یک نیم سال مشست، دو اولاد دارم.
برنامه جهانی غذا WFP گفته که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. ضیاءالدین صافی سخنگوی WFP در افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که در ماه می تنها 2.5 میلیون تن در افغانستان از کمک های غذایی بشر دوستانه ایشان بهره مند می شوند. برنامه جهانی غذا از سال گذشته میلادی به این سو از کاهش کمک‌هایش به مردم افغانستان سخن می‌زند. این اداره پارسال شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری بشری را نزدیک به 30 میلیون تن گفته بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اداره زنان سازمان ملل متحد گفته است که 80% خبرنگاران زن به دلیل محدودیت‌ها، اذیت و آزار و تهدید از سوی طالبان در افغانستان مجبور به ترک وظایفشان شدند. این اداره به مناسبت 3 ماه می روز جهانی مطبوعات این موضوع را بیان کرده است. در این روز خبرنگاران و مجامع حامی رسانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ها و گزارش‌ها نسبت به آزادی مطبوعات و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش جعفر احمدی بشنوید که با صدای یک خبرنگار زن آغاز می‌شود.
ما یه عمر خواری کرده.
یک عمر تلاش کردم تا کاکاها، خانواده و اقوام را متقاعد کنم تا بتوانم در پوهنزه ژورنالیسم درس بخوانم و روزنامه نگار شوم.
فرناز الکوزای با عنوان مجری تلویزیون‌های خصوصی زن و جواندون و مدیر مسئول مجله سالو در افغانستان کار کرده است. اما او حالا در دیار مهاجرت بسر می برد. به گفته بانو الکوزای، زندگیش با سرنوشت مبهم و تاریک روبروست. بانو الکوزای به خاطر آنچه از دست داده غمگین است و دلتنگ روزهایی است که میکوشید به عنوان یک خبرنگار خوب کار کند. او به رادیو آزادی بیشتر قصه کرده.
سپس یک عمر تلاش کردم تا در رسانه کار کنم، اما زحمات و تمام اهدافم با خاک یکسان شد. به دست فردی که نامش مرد است و لقب طالب به او داده شده و امروز در افغانستان حاکمیت در دستشان است.
نظام دو دوی پواک کدهی.
اداره زنان سازمان ملل متحد در 3 ماه می روز جهانی مطبوعات در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که 80% خبرنگاران زن به دلیل محدودیت‌ها، اذیت و آزار و تهدید از سوی طالبان در افغانستان مجبور به ترک وظایفشان شدند. در گزارش تازه تحلیلی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آمده است که تا پیش از سقوط نظام جمهوری نزدیک به 12,000 خبرنگار زن و مرد در رسانه‌های مختلف در افغانستان کار می‌کردند. بر اساس این گزارش در بیش از 2.5 سال که از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، 50% تلویزیون‌ها، 48% رادیوها، 60% خبرگزاری‌ها و 80% رسانه‌های آنلاین بسته شدند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف در گزارشش که بر روز جمعه منتشر شد گفته است که با در نظر داشت کشته و زخمی شدن و توقیف خبرنگاران، افغانستان از نظر آزادی مطبوعات 26 پلاس سقوط کرده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به روز جمعه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به خاطر افزایش محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان و بازداشت خودسرانه خبرنگاران نگران است. او بر حمایت جامعه جهانی از خبرنگاران افغان تاکید کرده است. حکومت طالبان همواره بر فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی تاکید و گزارش ها در مورد وضع محدودیت های شدید بر کار خبرنگاران و بدرفتاری با آنها را رد می کند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز در بیانیه گفته است که از 15 آگست 2021 تا کنون بیش از 300 مورد خشونت علیه کارمندان رسانه ها ثبت شده است. به گفته این سازمان این موارد شامل زندانی کردن، توقیف موقت، احضار، تهدید شفاهی و پذیرش اجباری خواستهای طالبان می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متکست چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. چرا بعضی ها نسبت دادن زنانگی و خصلت های زنان را برای مردان به گونه طعنه به کار می برند؟
مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید خود خود زنان است تو زن چوستی.
تأثیرات روحی و روانی این گونه رفتار بر زنان و دختران، خانواده و اجتماع چگونه است؟
در خانه که میشنم بسیار تأثیر بد میگذارم، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه هم میرسیم، چرا ایتی اگه پانه میزنن؟
و اسلام در این مورد چی نظری دارد؟
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به مقدرت کامله هر کس به مطابق اون مخلقت برش خوی خصلت داده.
بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در تاریخ جامعه افغانی از گذشته های دور تا اکنون مردان از لحاظ فرهنگی نسبت به زنها در همه امورات زندگی قوی تر و تواناتر به تصویر کشیده شدند، اما در مقابل دختران که زنان و مادران آیندن از کودکی به جرأت و گوشه‌گیر پرورش داده شدند و با استفاده از کلمات و جملات مانند عاجزه، سیاسر و یا این که زن زینت خانه است دختران را تربیت می کنند. از سوی هم در شماری از خانواده ها دیده می شود که خصلت های دخترانه و یا زنانه را اکثراً به مردان نسبت می دهند که کاری را انجام داده نتوانند و یا رفتارشان عاطفی است. مثلا زن خونیستی که گریه می کنی، مثل زن در خانه نشستی. زن خونیستی که این کار را انجام داده نمیتوانی و مثال های از این دست که میخوان با طعنه دادن خصلت های زنانه مردان را به احساسات آورده تا او بعد از شنیدن این طعنه ها در رفتارش تغییرات بیاورد. به گفته یکی از زنان افغان، این شیوه رفتارها از قدیم ها در خانواده ایشان رایج بوده است و میگوید زنانی که مردان خانواده ایشان را با نسبت دادن عادات زنانه طعنه می دهند بسیار زود بر آنها تأثیر می گذارد. بعضی از مردا خوی و عادت زنانه دارند. در خانه که می شینند بیشتر سر هر چیز گپ می زنند. ما برای برادرزاده و بچه های هر وقت می گم که خداوند شما را مرد آفریده، مردانه باشین. چرا در خانه می شینین؟ باید برین کار کنین. مرد برای کار است و زن برای خانه است. زن بیچاره خود ضعیف است، اگه یک سیلی که در روش بزنی گریه میکنه. گریه کردن کار زن است. امی خوی عادت زنا که به مردا طعنه داده میشه زیاد سرشان تأثیر میکنه.
گسلری دقیق خبر و؟
این یک تن از زنان دیگری که در یکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم کار می کند می گوید در خانواده بزرگ شده است که از کودکی به مردان طعنه عادات زنان داده می شد.
خصوصا که کدام بچه گریان میکنم این کار زناست، شما گریه نکنین، شما مرد هستین. بخاطر از اینکه از مغز ما جای گرفت از این پدر و مادر و ولی باز حال ما فکر کنیم حال باید این گپ و این سخنها رو هیچ ارزش ندید.
با باور این زن از گذشته ها سهم زنان در تاریخ این کشور سمبولیک و نمایشی بوده که به همین منظور شماری از مردم زن را موجود ناتوان میپندارند. یک تن از مادرانی که صاحب 7 فرزند است در همین مورد گپ هایی دارد.
زن بسیار مهربان است، در مرده در زنده خود میکوشه قدر عزتی از رو میکنه، خانه را پاک میکنه، خود میکوشه اولاد خود میرسانه، خودش نان نمیخوره، به گشنگی میشینه، این یک لقمه نان پیدا میکنه برش میته، مزدوری میکنه، خواری میکنه، به نظر کم باید نبینه میزنه. از زمانی اول اینمی تو تیر کده زن خوار وار است.
از سوی دیگر مولوی عبیدالله نبی زاده یک تن از آگاهان امور دینی نسبت دادن خصلت‌های زنانه به مردان آن هم به گونه تحقیرآمیز را نوع عیبگیری در خلقت خداوند می‌داند و می‌گوید
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کامله هر کس به مطابق و خلقت برش خوی خصلت داده. اگر زن به مو رقم خلق کرده به مو ظرافتش خاصیت ظریف و خاصیت نجیب برش داده و اگر مرد خلق کرده به مرد و نمتر خصلت داده و هیچ کس حق از این را نداره که به شان زن به چشم حقارت ببینه و او را به نظر کم بدانه.
گفته می شود این گونه مشکل در بیشتر خانواده های افغانستان وجود دارد که این گونه رفتار توهین و تحقیر به توانایی زن و ارزش آن بوده و همچنین سبب آزار روحی و عدم آرامش زنان و دختران می گردد و به همین ترتیب زنان بار بار کم ارزشی و ناچیز بودن را به خود احساس می کنند. فیروزه دختر جوان است که بارها از این بابت رنج برده و خودش را تحقیر شده یافته است و اصرار می دارد
مثلا یک زن چوری میپوشه یا چادر سر میکنه و یک زینت هست که خداوند به مو زن داده، اما این چرا برای یک شکل بدش به کس دیگه استفاده میکنه؟ در خانه که میشنم بسیار تاثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه هم میرسیم، چرا این یک دپانه میزنن؟
اما زنانی هم هستند که میگویند این مردم به جای اینکه مردان را با نسبت دادن خصلت های زنانه طعنه بدهند با استفاده از راه‌های منطقی مردان خانواده‌شان را متوجه مسئولیت‌هایشان بسازند. خانم مهتاب که 62 سال عمر دارد و صاحب فرزندان و نواسه هاست می‌گوید اکثراً از کاربرد این گونه طعنه‌ها در خانواده‌شان خودداری می‌کند.
بسیار کار بد است، یک مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید خود زنانه است، تو زن چوستی؟ هیچ وقت در زندگی نگفتیم نمیگم. ما دو تا روز دارم 4 تا دختر عروسی که عادتهای زنانه را هیچ وقت بر بچه خود بد نشام ندادیم. هر کس خوی خیاست خود داره.
با وجود این همه ضعیف نشان دادن یک جنس و قوی و توانمند ساختن جنس دیگری چقدر در شکلگیری یک خانواده و شخصیت سازی اعضای آن تاثیرگذار بوده می تواند در این مورد معلوماتی را از ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
هر قدر ما ناخودآگاه باشیم، خود نشناسیم و از نقش خود آگاهی مثبت نداشته باشیم، به این وضعیت گرفتار میشیم. چیزی که وجود داره بر زنانه بودنش و مردانه بودنش با افتخار، با مثبت نگری و با هویت یابی برخورد بکنیم. چرا این مثلا انتقالش به یک مرد مثلا بد باشه؟ چرا اون مثلا با اساس این صفات ها توهین کنم؟ فکر میکنن مردها که یک نماد پرستیج بالاتر از زنها قرار دارن و وقتی با این صفات ها مشابه میشن احساس میکنن که پایین آمدن، در حالی که اینطور نیست. ما باید اینا را پلوی هم معنا
و اکنون هم در مورد نسبت دادن خصلت‌های زنانه و مردان و گونه طعنه و تحقیر بهتر است از خود مردم بشنوید که در این مورد چی گفتنی هایی دارند. توجه کنید.
بعضی از مرد ها صفت مردانه نداره، خود صفت زنانه نداره. کو مرد رو زن چو میگه، یعنی در رفت آمد، در سیالی، در شریکی، در میمونی، در جایی که بره این پشت پشت زن هست، بسیار او با زن گشنما میشه.
محمد عارف از ولسوالی قره‌باغ است. وقتی که خوی خواص زنها را برای مردا تنه میتا، زن در مقابل از او بی‌ارزش میشه، قابل احترام برشان نیست.
مر سرایوس واشنده مکریون هستم. اگر یک زن که بیرون از خانه کار میکنه، کمک میکنه در تربیه اولاد، در شوه باتی اولاد خود، این زن مردانه است. و اگر در خانه مرد در پلی زن خود کار میکنه و تو یک آدم زنچوسی، دلیلش در ضعیفی خودشان میبینه.
دیده شده است که ریشه های زهری این گونه طعنه و تحقیرها با استفاده از خصلت ها و عادات زنانه به مردان در جهات مختلف زندگی زن و شوهری نیز رخنه می کند. بنابر اظهارات صاحب نظران، هرگاه زن از کودکی به نظر کم دیده نشود و در موارد مختلف زندگی به نظرات آنها ارزش داده شود، نه تنها که زنانگیشان به حیث طعنه و تحقیر به مردان به کار برده نمی شود، بلکه آنها می توانند سمبول توانمندی و قوت به اثبات برسند. توضیحات بیشتر این موضوع را در مصاحبه که با خانم سریا دقیق، یک تن از زنان آگاه مسائل اجتماعی و خانوادگی انجام دادم می شنوید. خانم دقیق در شروع سخنانش در رابطه با دلایل این که چرا در جامعه افغانی خصلت‌های زنانه برای برخی مردان نسبت داده می شود توضیح داده می گوید؟
درک پایین بی‌سوادی فرهنگی که هیچ وقت در مورد بحث نشده در رسانه‌ها و همچنان در خانواده‌ها، مثلا بیشتر خانواده‌ها بی‌سواد هستند، همچنان حرفای از خورتکی برای اولادا خوب داخل خانه میگن که باعث میشه که فرق بین دختر خانم و پسر به وجود بیاره و همچنان بعض فامیلا بیشتر برای پسرا خود ارزش قائلن، هیچ وقت دخترا خود یعنی تشویق نمیکنن، بعضی حتی به افغانستان خوش دارن که اکثر خانواده ها پسر به دنیا بیارن که میگن پسر باشه مرد نانآور خانه. اینا همگی برمیگرده به بی‌سوادی خود ما که به وجود می آید و همچنان بیدرکی یک مادر که مثلا اولاد تربیه میکنه، چون مادرای ما که هستن بیشتر مثلا بی‌سواد هستن، اونا از روزی که بچه به دنیا می آید بعضی که در مورد تربیت یا مطالعه داشته باشن، در مورد تربیت یا کتاب خونی داشته باشن، کتاب بخونن، درک خور بالا ببرن، اکثر رو از این موضوع فکر میکنن که دختر بیتره یا پسر بیتره یا چی رقم. در کل این فرهنگی که از زبان مادری به وجود میایه، مادرها اگر همچنین فکری نداشته باشن و آگاهی از دین، از مذهب، از کتاب، از کل موضوعات که در مورد پسر و دختر هسته داشته باشن، این فرهنگ انتقال نمی کنه از این نسل به نسل دیگری.
خب ذکر این گونه عرفا و نسبت دادن خصلت‌های زنان به مردان چقدر در شخصیت و ارزش خود زن تحقیر کننده است؟ و آیا این رفتارا میتونه تأثیر منفی برای خود زنان بگذاره؟
ذکر این عرفا به شدت سر خانوم ها و دختر خانوم ها جوان تأثیر گذاره، اونها متأثر میشن، همیشه به فکر از این که ای کاش پسر می بودیم، در حالی که فکر اینا نسبت به پسران خیلی بهتره و در قسمت درس خواندن، در قسمت هر کار فکر و ذکر دخترها بیشتره، بیشتر اونا کوشش کنن که یه حرفا نزنن که دخترها متأثر نشن، از دختر بودن متنفر نشن. دیگه تاثیرگذاری منفی داره سر دخترها. این رقم حرفایی که داخل خونه گفته میشه از خورتکی متنفر از دختر بودن خو میشن، میگن کاش ما دختر نمی بودیم که هیچ وقت همچین حرفایی نمی شنیدیم، ما ناتوانیم، ما نمیتونیم کار بکنیم. گرچه دخترها که هستم تحصیلات خود بیشتر به نسبت به پسرها بیشتر کوشش میکنم، درس میخونم.
بله، خب با وجود ای که طی 20 سال اخیر نهادهای ملی و بین المللی زیادی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم در افغانستان فعالیت داشتن تا بتانه ذهنیت های مردم در مورد حقوق زن روشن بسازن و مردم بتانه امی عادات و عنانات ناپسنده از بین ببرن، اما تا هنوز هم ای گونه رفتارها بجاست و امی خصلت های زنانه به مردان نسبت داده میشه.
خانواده توجه نمی کنن به که مثلا برای دختر میگن که تو دختری که به خونه نشسته یه چه کار و فلان که تو نمیتونی کار کنی. از می خورتکی که این حرفا رو برای دخترها میزنن باعث میشه که این یک فرهنگی به وجود بیایه که من فکر میکنم بیشتر خانواده های بی سواد که هستن این حرفا رو میزنن داخل خونه. فرق بین دختر و پسر قائل میشن اگر از این خانواده ها مطالعه داشته باشن به این نتیجه برسن که دین مبین اسلام چی گفته در مورد زن، هیچ وقت همچین حرفایی به بین خانواده نمیزنن. زبان مادری بیشتر روی زبان مادری برمیگرده که از نسل به نسل انتقال میابه. این فرهنگیه که در بین جامعه به عنوان جامعه بین المللی نمیتونه که این فرهنگ از بین ببره، در صورتی که ما دانش و همو مطالعه نداشته باشیم که تربیت اولاد خود از خورتکی چه رقم تربیت کنیم و چه حرفای داخل خونه بزنه، هیچ وقت توسط جامعه جهانی نمیتونه میده از بین ببریم. سالام که درس بدن تاثیرگذار نیه، چون ما ایر به یک شکل فرهنگی که از نسل به نسل انتقال میکنه پیش میبره. و ای که اگر که در مورد دین مبین اسلام مطالعه داشته باشیم میبینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانم اینا تجارت پیشه بودن به او زمان و در ضمن چون اونا به همکاری هم نیاز نداشتن بازن اونا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قسمت امو دوره‌ای که داشتن همکاری میکردن، یعنی این در کل مرد و زن هم کار بودن خودی هم.
بله، از نظر شما چگونه میتوان این ذهنیت ها را که خصلت های زنانه را به گونه تحقیرآمیز به مردان نسبت میدهند از بین برد؟
فرهنگ و عنانات و کلتور و سواد کافی در جامعه نباشد ما از بین برده نمیتوانیم. باید در کتاب های درسی سنوف ابتدایی ذکر شد تا همچنان برای خانواده ها و از طریق رسانه ها تاکید شه تا مردم از این شیوه استفاده نکنند، چون فرهنگ به فرهنگ تبدیل میشه، از نسل به نسل زبون یک از نسل به نسل دیگری تبدیل میشه. پس ما توسط رسانه ها، توسط کتاب ها، توسط زیک مادران قبل از اینکه طفل به دنیا میارن مطالعه داشته باشن، کلاس ها آموزشی برای خانم هایی که تازه حامله میشن برگزار بشه که مثلا چگونه امو اولاد تربیت کنم، چگونه از فکر و عنانات جدیدی کار بگیرن. و ای که تربیت اولاد به یک کشور خیلی مهمه تا که مثلا ما به کتاب درسی سنف اول خو این حرفا رو تاکید نکنیم، درس نکنیم، ای که از طریق رسانه ها این حرفا رو نزنیم، ای که رسم کتابخانی در جامعه به وجود نیایه، ای که مادرایی که مثلا از ابتدا حامله میشن برای زنا درس و تعلیم در مورد تربیت اولاد و در مورد مثلا تاکید از این که بین جنسیت فرق قائل نشم صورت نگیره، به هیچ عنوان ما نمیتونیم این فرهنگ را از بین ببریم. باید مادران در جامعه به تربیت اولاد خو کوشش کنن از وقتی که ولادت میکنن تا ساعتی که مثلا چند ساله میشه چی رقم تربیه کنن، چی رقم برای زنا داخل خونه صحبت کنن، تا که کلاس آموزشی برای مادران عامله برگزار نشه همیشه ما به مشکل گرفتاریم، ای که به هر 10 سال 20 سال مثلا افغانستان پس به عقب برمیگرده. اینا همه تاثیرگذاری و از اینه که مادران ما بی سواد به وجود میاد. در جامعه ای که مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه، دختر اجازه درس خوندن نداشته باشه، پس این فرهنگ و این عنعنات از بین میره. به نظر شما از طریق رسانه ها برای زینا گفته شد که خوشخوشی فرهنگ از بین بره، در صورتی که نیاز اولیه برای چون اولاد وطن، مثلا اولاد یک کشور خانم تربیه میکنه، به ابتدا اگر او سواد کافی نداشته باشه به هیچ عنوان ما نمیتونیم این رسمانانات رو از بین ببریم. در یک جامعه حق اولیت باید برای دختر داده شه که درس بخونه، چون او اولاد تربیه میکنه. پسر و دختر برمیگرده برای مادر که اولاد خود تربیه میکنه. زبان مادری خیلی شرطه که اگر مادر باسواد باشه اولاد صالحی به وطن تقدیم میکنه. وقتی مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه که از ابتدا که دختر درس بخونه تا انتها که مثلا مادر میشه تأثیر گذاره. یک جامعه که مادر نتونه درس بخونه، به او جامعه شما توقع دارین که به او جامعه باز فرهنگ و عنعنات قدیم از بین نره؟ در صورتی که به هر 20 سال یک دفعه خانم های یک کشور اجازه درس خوندن نداشته باشن، من فکر میکنم 500 سال دیگه که از بالای افغانستان تیر بشه، وقتی اجازه درس خوندن نداشته باشیم، ما همین فرهنگ ما ادامه داره دیگه. مثلا خانمایی که درس نخونن، اونا از کجا میتونن که اولاد خوب تربیه کنن؟ از کجا میفهمن که در جامعه چی رقم زندگی کنم، چی رقم برای اولادا خو تربیه بدن؟ و اینا پدر که به خونه نمیشینه برای اولادا خو تربیه بده، حرف زدن یاد بده، زبان مادری که است تاثیرگذاره به سر اولاد، به سر یک جامعه زبان مادری تأثیر گذاره. در صورتی که یک مادر سواد نداشته باشه جامعه هم سواد ندار.
تشکر و سپاس.
با امید این که مشکلات زنان و دختران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثرا روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، الان نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصائیه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند: نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند و نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بستان می پردازد. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرد در افغانستان خصوصاً در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی میتوان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتن از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می‌شود. بعض از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردد. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می بود. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده میکردند. آبناها و کانالهای مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیارهای پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سری ترین وسیله نقلیه است که سهولت های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافی صنف هشتم. در جغرافی صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها است؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوس و مذاهب آمریکا میباشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه میدانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی میباشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می گردد. در شرق آمریکای شمالی کوههای مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد هست. اما کوههای راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوایی مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجب جغرافی سیاسی آمریکا چه می دانید؟ قاره آمریکا با مساحت 342 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363 هزار کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و 30 کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و 30 کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز می گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سال‌های 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است. که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر میرسید. و در آمریکای جنوبی شهر بویونوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار میره.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هیل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کینیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانیا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج است. و خلیج فولجیز در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینه می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشت‌های سوزان افریقا طوفان‌های گرم و خشک میوزن که به نام 50 معروف است وجود می‌آید. گرمترین منطقه در افریقا که در قطب کار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می‌باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای سنف‌های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 7م، 8م و 9م را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.